ساعت 23 ایران، اخبار این ساعت از رادیو فردا. دو مقام وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا در جلسه کمیته بانکی سنا درباره ایران حاضر شدند. دو سناتور ارشد کمیته بانکی سنای آمریکا با تشدید تحریم‌های ایران در حال حاضر مخالفت کردند. مذاکرات کارشناسی ایران و پنجه به علاوه یک امروز ادامه یافت. درود شنوندگان ارجمند. وندی شرمن و دیوید کوهن معاونان وزارتخانه های خارجه و خزانه داری آمریکا امروز در جلسه کمیته بانکی سنا به پرسش های اعضا درباره توافقنامه ژنو با ایران پاسخ دادند. وندی شرمن عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای آمریکا برنامه هسته‌ای ایران را جدی‌ترین تهدید برای امنیت ملی آمریکا و منافعش در خاورمیانه توصیف کرد.
The Iranian nuclear program is one of the most serious threats to US national security.
وندی شرمن افزود به خاطر تحریم‌ها و موضع قاطع و متحد گروه پنج به علاوه یک به توافقی با ایران رسیده ایم که چشمگیرترین گام در نزدیک به یک دهه گذشته برای کنترل برنامه هسته‌ای ایران است. او افزود دولت اوباما اطمینان حاصل خواهد کرد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد.
This understanding is profoundly in America's national security interest and it does make our regional partners safer and more secure.
دیوید کوهن نیز بر این نکته تاکید کرد که به رغم توافق ژنو هسته اصلی تحریم‌های نفتی، مالی و بانکی ایران همچنان پابرجاست. دو سناتور ارشد دموکرات و جمهوری‌خواه عضو کمیته بانکی مجلس سنای آمریکا بار دیگر با وضع تحریم‌های جدید علیه ایران در شرایط فعلی مخالفت کردند. سناتور دموکرات تیم جانسون، رئیس کمیته بانکی سنا و سناتور جمهوری‌خواه مایکل کراپو امروز در این کمیته گفتند با استدلال دولت اوباما موافقند که میگوید تشدید تحریم‌ها در مقطع کنونی به وحدت بین‌المللی جاری علیه برنامه هسته‌ای ایران آسیب می‌زند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سناتور جانسون در این حال تصریح کرد که همراه سناتور کراپو در حال آماده کردن طرح تشدید تحریم‌ها هستند تا در صورتی که ایران به شرایط توافقنامه ژنو عمل نکند بتوانند به سرعت این طرح را در سنا به رأی بگذارند. مذاکرات کارشناسی ایران و شش قدرت جهانی امروز برای چهارمین روز در وین ادامه یافت. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها در وین میگوید طرفین ساعت‌ها در پشت درهای بسته به مذاکره درباره نحوه اجرای توافقنامه ژنو و چگونگی و تاریخ بازرسی‌های آژانس از اماکن و تأسیسات هسته‌ای ایران پرداختند که نشان دهنده آن است که دو طرف می‌خواهند از سوء تفاهم‌های بعدی در این مورد جلوگیری شود. رویترز به نقل از دیپلمات‌ها از احتمال ادامه مذاکرات در روز جمعه فردا یا بعد از آن خبر داده است. بنابراین گزارش زمان آغاز اجرای توافقنامه ایران و گروه پنج به علاوه یک پس از پایان این مذاکرات تعیین خواهد شد. فیلم گذشته ساخته اصغر فرهادی به عنوان یکی از نامزدهای بهترین فیلم خارجی زبان برای دریافت جایزه گلدن گلوب معرفی شد. اصغر فرهادی پیش از این با فیلم جدایی نادر از سیمین برنده جوایز اسکار و گلدن گلوب بهترین فیلم خارجی زبان شده است. ساعت 23:03 ایران. 21 آذر ماه هر سال یادآور روزی در تاریخ معاصر ایران است که از آن به عنوان روز نجات آذربایجان شناخته می شود. روز سرنگونی حکومت فرقه دموکرات که از فردای انقلاب 57 به دلایل گوناگون به مرور کمرنگ شد. آبتین صدر گفتگویی دارد با تورج عطاوکی، پژوهشگر و تاریخ نگار مقیم هلند.
هفت سال از فروپاشی حکومت یک ساله فرقه دموکرات آذربایجان در 21 آذر ماه 1325 می‌گذرد. رویدادی تاریخی که از فردای انقلاب 57 به ناگاه اهمیت تاریخی خود را از دست داد و در گذر سالها غبار فراموشی گرفت. اکنون و پس از سالها سندها روایت می‌کنند که استالین از کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی به دبیر اول حزب کمونیست جمهوری سوسیالیستی آذربایجان میر جعفر باقروف برای تجزیه بخش‌هایی از استان‌های شمالی ایران فرمان داده بود. مطابق آنچه از ترجمه این فرمان برمی‌آید و به تازگی در وبسایت چشم‌انداز انتشار یافته، رهبری اتحاد جماهیر شوروی در مسکو رهبری حزب کمونیست جمهوری آذربایجان را از تصمیمی آگاه می‌کند که بر اساس آن لازم است در شمال ایران یک حرکت تجزیه طلبانه سازماندهی شود. این سند برنامه قدم به قدم را معین می‌کند که به موجب آن اهالی شمالی ایران باید برای استقلال و پیوستن به جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی بسیج شوند. با توجه به اهمیت این سند تاریخی و دلایل و چگونگی پیدایش و فرجام فرقه دموکرات آذربایجان، گفتگویی داشتم با تورج اتابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی که اکنون مقیم هلند است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
نخستین پرسش این که چرا از فردای انقلاب سال 1357 21 آذر ماه که تا پیش از اون دارای اهمیت بسیاری بود و حتی با عنوان روز نجات آذربایجان در تقویم ایران شناخته می شد، در متون مختلف به ویژه کتاب های درسی مخفول موند و به مرور اهمیت تاریخی خودش رو از دست داد؟
بعد از انقلاب 1357 اولویت های نظام تازه برای بازخوانی گذشته ایران متفاوت شد و به همین خاطر تمام اون شناسه هایی که نظام پیشین در تاریخ نگاری خودش به عنوان ستون مشروعیت سیاسی خودش میشناخت به کناری نهاده شد و جایگزین با شناسه هایی شد که در حقیقت بیشتر هویت اسلامی ایران رو مطرح میکرد، کمتر هویت سرزمینی رو پیش میکشید. در مجموعه ارزش‌های تازه امت قرار بود جای ملت رو بگیره و هویت سرزمینی دیر مجموعه‌ای بود از هویت آیینی و هویت دینی ایرانیان. به داوری من ترکیب این رویکردهای تازه به تاریخ نگاری بود که مسئله آذربایجان رو به کناری نهاد.
الان بعد از 67 سال اسنادی منتشر شده و در واقع ترجمه شده به فارسی مبنی بر اینکه شخص استالین در اون دوران تمایل داشته به جدایی بخشی از خاک ایران، آیا این سند گواهی هست بر نقش مستقیم و آشکار شوروی؟
اینکه بودن گروهی به ویژه در جمهوری آذربایجان که رویای آذربایجان بزرگ رو در سر داشتن، از جمله دبیر کل حزب کمونیست جمهوری آذربایجان میر جعفر باقروف، تردیدی نیست که اینها از همون سالهای آغاز جنگ دوم جهانی در پی این بودند که اگر امکانی دست بده مرزهای جمهوری آذربایجان شوروی رو به آذربایجان ایران هم بکشونند.
طرح باقروف این بود که اینا فرقه دموکرات آذربایجان رو باید بپا کنن و از این دست. اون چی که پیش اومد این بودش که مسکو تلاش کرد که بعد از اینکه این طرح از طرف باقروف پیش کشیده شده بود بیاد و از قبل اون مسئله امتیاز نفت شمال رو بگیره.
اما آنچه که من یافتم همه مصداق این هستش که مسکو نظری یک پارچه در این زمینه نداشت. به ویژه وزارت امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی نگران از واکنش غرب بود برای هر گونه بست مرزهای شوروی و کشوندنش به ایران. می‌بینیم که مسکو در صدد باج‌خواهی است از ایران و از قدرت‌هایی که در ایران حضور داشتند. اما این نظری نیست که باکو و میر جعفر باقروف در باکو داشت. اون در فکر خودش آرمان دیگه‌ای رو دنبال می‌کرد و اون هم برپای یک آذربایجان بزرگ بود. به هر صورت تقابل این دوتا معالن به نفع مسکو خاتمه پیدا کرد و مسکو باقروف رو قبولوند که باید از این طرح دست بکشه و تن بده به دیپلماسی که مسئله نفت رو مطرح میکرد.
خیلی ها معتقد هستن که فرقه دموکرات آذربایجان حالا به رهبری پیشه‌وری نیات جدایی طلبانه در آغاز نداشته. من میخواستم بدونم که این داوری درست هست یا خیر.
ما با دو شخصیت پیشه‌وری روبرو هستیم. یه شخصیتی که ما نشانش رو در فعالیتاش در باکو می‌بینیم در سالهای جنگ جهانی اول و پس از اون به حزب کمونیست جنبش جنگل میپیونده و از این دست. پیشوری شخصیتی بسیار مستقلی اون موقع از خودش نشون میده و حتی جز کسانی است که در مجله‌ای به نام آذربایجان جزء لاینفک ایران که دموکرات‌ها در باکو چاپ می‌کردند می‌نویسه. همینجا اشاره کنم که اون زمان در باکو ایرانیانی بودند که دموکرات بودند و نگران از اینکه جمهوری آذربایجانی در 1918 در اونجا شکل گرفته و نام آذربایجان رو انتخاب کردند، روزنامه این رو در آوردن بیرون به نام آذربایجان جزء لاینفک ایران. اما با پیشرفت فضای بین الملل، فضای سیاسی بین الملل و گفتگوهایی که بین تبریز و تهران جاری بوده و فشارهایی که از طرف میر جعفر باقروف وارد می شده بر فرقه دموکرات آذربایجان و عواملی که باقروف در درون فرقه دموکرات آذربایجان داشته از جمله غلام یحیی دانشیان، فشار بر پیشوری بیشتر میشه که اون گفتمان خودمختاری رو بیشتر رنگ جداسری بهش ببخشه. جایی در روزنامه آذربایجان اشاره میکنه که اگر تهران راه ارتجاع را برگزیند بفرمایید، خدا حافظ، بدون آذربایجان، این حرف آخر ماست. و حتی از این هم پیشتر میره و جایی میگه که آذربایجان ترجیح میدهد به جای اینکه با بقیه ایران به شکل هندوستان اسیر درآید، برای خود ایرلند آزادی شود. خب تعبیرهای از این گونه با لحن روشن جدایی طلبانه از پیشوری میشنویم، از فرقه دموکرات آذربایجان میشنویم و برای بسیاری از آذربایجانیان و ایرانیان این یعنی فروپاشی ایران، این یعنی جدایی آذربایجان از ایران. و به همین خاطر استش که وقتی که توافق فرقه دموکرات آذربایجان با حکومت مرکزی ایران به گل نمی نشینه و حکومت مرکزی تصمیم می گیره که نیروهای خودش رو به آذربایجان بفرسته، با یک مقاومت چشمگیری از سوی جمهور مردم آذربایجان ما روبرو نیستیم. خود فرقه دموکرات آذربایجان هم بعدها اعتراف میکنه که مقاومت چشمگیری از سوی مردم آذربایجان در برابر قشون حکومت مرکزی که به آذربایجان آمد وجود نداشت.
مهمترین عامل پیروزی دولت مرکزی بر دولت فرقه دموکرات آذربایجان و دولت خودمختاری که اونجا تشکیل داده بودند به نظر شما چه هست؟ چون در تاریخ چند نام عنوان میشه و چند دلیل، یکی نقش احمد قوام عوام السلطنه هست در این زمینه و توافقی که با روس‌ها داشت، دو نقش ارتش ایران و پشتیبانی شاه سابق ایران و پافشاری ایشون مبنی بر بازپسگیری آذربایجان، و سه همین موضوع عامل مردمی. آیا هیچ کدوم از اینها پررنگ‌تر هست؟
ببینید، در درایت و کاردانی احمد قوام نباید شک کرد. احمد قوام سیاست مدار و سیاست ورزی بسیار کاردان بود و ما شاید در تاریخ معاصر ایران مثل احمد قوام به شمار انگشت‌های دست داشته باشیم. اما از نقشی هم که شاه داشت نباید گذشت. شاه هم تاکید داشت بر این که باید نقطه پایانی گذاشت به حکومت خودمختار آذربایجان و در لحظه از این رویدادها توانست ارتش ایران رو به نوعی رهبریش رو به عهده بگیره و قشون مرکزی رو به آذربایجان گسیل کنه. ناخرسندی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا از حضور نیروهای شوروی در آذربایجان، اینا اشاراتی است که باید به دلایل فروپاشی حکومت خودمختار آذربایجان کرد. فراموش نکنیم پس از خروج نیروهای شوروی از آذربایجان، حکومت خودمختاری که مدعی بود بر مردم تکیه داره نتونست روی پای خودش بیسته، یعنی ستون فقرات حکومت در حقیقت ارتش شوروی. به داوری من اگر که حکومت فرقه دموکرات آذربایجان تکیه داشت بر نیروهای مردمی، ما شاهد مقاومت بودیم، شاهد پیگیری در مبارزه بودیم و از این دست. ما در سالهای بعد از فروپاشی حکومت خودمختار آذربایجان نشانه از حرکت قومی از اون دست که پیشوری طرف میکرد در آذربایجان نیستیم. بنابراین چراییش رو باید به نظر من بر این شکافی که بین
حکومت خودمختار آذربایجان و جمهور مردم آذربایجان وجود داشت دید. جمهوری که هنوز اعتقاد داشتند و بر این پای میکوبیدند که جزء لاینفک ایران هستند و نمیخوان به سادگی از ایران جدا بشند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شب‌ها در کنار شما، رادیو فردا.
We'll be right back. و پیمانه یکی
که
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
انسان. دریچه مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 به وقت تهران.
عشقت شده رسوا دل شیدا، در طلبت رفته به هر جا دل شیدا، شب همه شب دل به امید وصالت شده غرق تمنا، در طلبت رفته به هر جا دل شیدا.
سه و سی دقیقه ایران، فشرده خبرها از رادیو فردا. وندی شرمن و دیوید کوهن، معاونان وزارتخانه های خارجه و خزانه‌داری آمریکا، در جلسه کمیته بانکی سنا حاضر شدند تا اعضای آن را ترغیب به خودداری از تشدید تحریم های ایران کنند. رئیس کمیته بانکی سنای آمریکا و یک عضو ارشد دیگر آن بار دیگر در جلسه این کمیته با تشدید تحریم‌های ایران در حال حاضر مخالفت کردند. مذاکرات کارشناسی ایران با گروه 5 به علاوه 1 روز پنجشنبه در وین ادامه یافت. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد ده‌ها شرکت و فرد دیگر را به دلیل نقض تحریم‌های هسته‌ای ایران در فهرست سیاه خود جای داده است. فیلم گذشته اصغر فرهادی به عنوان یکی از نامزدهای بهترین فیلم خارجی برای دریافت جایزه گلدن گلوب معرفی شد. یکی از رهبران سرشناس حزب جماعت اسلامی بنگلادش اعلام شد. عبدالقادر مولا به جرم ارتکاب جرائمی در طول جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان در سال 1971 به اعدام محکوم شده بود. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات عرب گزارش داد که ایران و عربستان سعودی در میان 32 کشوری هستند که به کنفرانس ژنو 2 برای حل بحران سوریه دعوت شدند. سازمان عفو بین الملل از اعتصاب قضایی هوتن دولتی 37 ساله روزنامه‌نگار و فعال محیط زیست در زندان اوین خبر داده است. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها هر ساعت و هر نیم ساعت.